بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که من وارد بحث فقهیمون بشم، یکی دو مسئله درباره حج برای کسانی که مشرف میشن باید عرض کنم. یکی مسئله جمرات که امسال وضع با سالهای سابق فرق کرده. عربستان سعودی آمده تغییر عظیمی در جمرات داده. به جای جمره 7 جمره درست کرده و این 7 طول هر کدامش 125 متر، کار عجیبی، مجموعاً 1000 متر تقریباً. منتها اینا از زیر به صورت قیف مانند ریگه های جمره میره به اون مرکز، همون جای سابق اصلی به اونجا میریزه. 7 مسیر کاملا سراشیبیه و ریگه ها بند نمیشه و میره اون مرکز میریزه. مطابق فتوای ما مشکل حله، ولی فتوای دیگر که این مبنا رو نپذیرفتن مشکلاتشون خیلی عظیم میشه. ما عقیدمون این از جمره مجتمع الحساست، اون جایی که سنگیزه ها جمع میشن و اون ستون ها علامت شاخصه. در اون رساله‌ای که در این باره نوشته ایم 50 مدرک از شیعه و اهل سنت برای این معنا ذکر کرده ایم که جمره اون محل سنگریزیه و این ستونها شاخص است و علامت. مطابق فتوای ما هر کجا بزنن برمیگرده میره اونجا میفته، بنابراین مشکلی نیست. اما اونهایی که میگن ستونه، فعلا دیگه ستونی در کار نیست و به جای یک ستون 7 ستون، به جای ستون 1 متر مربعی آمدن ستونی درست کردن که طولش هر کدام 125 متره و مجموعاً در حدود 1000 متر میشه. میگن ریگ های از قبل اون زیر یک زیر زمین درست کردن، سرداب ریگ ها رو میبرن، دوباره هر سال ریگ میریزن، ریگ ها اونجا ماشین میاد میبرن. بنابراین مشکلی از این جهت نیست. و ما در روایات داریم اگر ریگ تو بخوره به محمل بیفته در جمره عیب نداره، بیفته به بدن انسانی برگرده تو جمره عیب نداره. که از اینا ما استدلال کردیم که معلوم میشه جمره همون مجتمع الحساس. خیلی از فقهام تصریح کردن اگر ریگتون بخوره به جایی، بیفته رو زمین، به قول مردم قل بخوره و برود بیفته تو جمره، گفتن عیب نداره. بنابراین این مشکل از نظر ما حله. پرتاب باید کرد، بله باید پرتاب کرد، مستقیم نی. روایت صریحه که ای به محمل بخوره و بعد بیفته توی جمره عیب نداره، مستقیمن شرط نیست. واسطه بخوره منطقه پرتاب باید باش. کسانی که میزنن الان هم پرتاب باید بکنن، منطقه میخوره به یکی از این 7 ستون 125 متری و بعد قل میخورد و میرود میفته در اون مرکز. البته هنوزم تمام نشده ساختمان اینا، ساختمان برنامه داره، یه مقداریش گفتن برای امسال مهیا میشه. ولی ما در اینجا یه سوال داریم، از نظر ما مشکلی نیست برای رمی جمرات، ولی آیا عربستان سعودی و علمای حجاز حق دارن هر طوری دلشون بخواد با این مناسک اسلامی و مظاهر اسلامی عمل کنن و هر طور دلشون بخواد تغییر بدن؟ آیا نباید یه شورایی از علمای اسلام تشکیل بشود، چیزی که متعلق به همه مسلمان هاست، درباره اون تصمیم گیری بشود؟ اینا چه ولایتی دارن بر مشاهد مشرفه و اماکن مقدسه که به خودشون اجازه میدن هر کاری دلشون خواست با این تشکیلات بکنن؟ چرا علمای اسلام در ممالک دیگر سکوت کردن؟ چرا اعتراضی نمی کنن که شما تغییراتی که میخواید بدید در یه شورای از علمای اسلام به بحث بذارید؟ راههای بهتر از این پیدا میشه؟ از کردم از نظر فتوای ما مشکل نی الان، ولی اصولا یه جمره را هفت جمره کردن، هزار متر، اصلا چه جمره دیگه؟ مسخ کردن. راههای بهتر از این هست، طرق بهتر از این هست. نباید علمای ازهر، علمای سوریه، علمای بلاد دیگر، لبنان، علمای کشور ما نباید سکوت کنن در مقابل این مسائل، و اینها اعتراض کنن که این تغییرات ناگهانی که شما میدید و چند متر رو میکنید هزار متر، این آخه به چه مأخذیه، به چه مبناییه؟ فردا هم اینا شروع کردن به تغییر ایجاد کردن در مقام ابراهیم و در کعبه و در جاهای دیگر. آیا واقعا چیزی که متعلق به 1,400,000,000 نفر مسلمان دنیا هست، یه عده چند میلیونی و چند نفر از علمایی که دارن، اینا حق دارن فعال مایشا باشن در این برنامه ها؟ من واقعا سردن نمیارم و این سکوت علما رو هم در مقابل این تغییرات من نمیتوانم بفهمم چرا. یه نکته است که لازم دانستم امروز عرض کنم. و اما درباره قربانی هم نظر ما الان در حال حاضر تخییره. سابقا ما میگفتیم تعیین خارج از اونجا، چون میسوزندن و دفن میکردن، نابود میکردن، ما این حرام میدانستیم. چرا؟ نه با موازین روایات آیات میساخت، نه با موازین قوانین عدم اسراف در اسلام. ولی الان بسته بندی میکنند و خب این حرف ها و حرف های دیگران دست به دست هم داد و اینها رو مجبور کرد کارخانه های عظیمی درست کنند و اینها رو بسته بندی کنند و ببرند در جاهای دیگر مصرف کنند. در حال حاضر یه اولویت اونجا داره، یه اولویت خارج از اونجا، ولذا تأخیر میگیم. در اونجا خارج از مناس، اولویت از نظر اقربیت به مناس، اولویت از نظر اقربیت به مناس. همه قربانگاه ها خارج مناس و شرط قربانی مناس. بسیار خوب، اقربیت با اینکه یه قاعده اسلامی نیست ولی یه اولویتی میشه. حرم کفایت نمی کنی، لا ذبح الا فی منا، منا شرطی، حرم فایده نداره. بسیار خوب، اما اولویتی که در اینجا هست اقربیت به مصرفه. اونجا اقربیت به مکانه، اینجا اقربیت به مصرفه. اونا میبرن، معلوم نیست کجاها مصرف میکنند و شاد ببرن به همون وهابی های سلفی و امثال اینها بدن، و به علاوه اینجا اقربیت به شرایط، اونجا اقربیت به شرایط نیست. کسانی که دیدن خیلی از این گوسفندان شرایطو نداره دیگه، حاجی مجبوره، از باب اجبار تعامل میکنه. گوسفندانی که میارن اونجا در دست یه عده از این شاهزاده ها هست، اون خرید اینها و یه گوسفند های بیرمق غیر واجد شرایط بعضیش میخرن و میارن اونجا و تحمیل میکنن به حاجی. و سازمان حج ما اجازه سازمان حج ما اصرار داره شرایط داشته باشه، افراد میفرسته اینها رو کنترل کنن، ولی 100,000 تا گوسفند رو در یه روز دو روز کنترل کردن کار آسانی نی. 10 نفر و 15 نفر و 20 نفر هم این کار نمیتونن بکنن. بالاخره اقرب به شرایط و اقرب به مصرف اینجاست، اقرب به مکان اونجاست. ما بین این دو اقربیتیم و لذا ما قائل به تخییر هستیم همچنان، تا ببینیم چه میشه. این دو مسئله رو من لازم دانستم خدمتتون عرض کنم. بله، میگن مقدارش امسال مناس میان ایران، اما چقدرش میارن ایران؟ میگن 50,000. اون 50,000 چه دیگه چه میشه؟ و به علاوه اون صفات چه میشه؟ و تازه ما در اصل مسئله ما حرف داریم که آیا اطلاقات ادله ما میگه اونجا گوسفند بکش ببر جای دیگر، که تازه ما اگر اینجا بخوایم بخریم و بکشیم هزینش کمتر از آوردن از اونجا به اینجاست. فقط این یک دکوریه، از اونجا برمیداریم اینجا میاریم مصرف میکنیم. اگر بخوایم اینجا بکشیم پول اون حمل و نقل بیش از یک گوسفند میشه. آیا عمومات ادله اینها رو میگیریم؟ ما فعلا چشمون رو اینا هم میذاریم و این تخییر رو میگیریم، ولو همش هم بیارن اینجا مصرف کنن و تازه بیارن اینجا، آیا شرایط اقربیت به شرایط داره؟ نداره. اونجا هم همش برای شما مصرف نمی کنن، یه گوشته لخمش برمیدارن در واقع برای شما میارن، در حالی که وقتی شما اینجا قربانی کنی پوستش، گوشتش، نمیدونم جگرش، همه چیش مصرف میشه. اونجا مقداری از اون مصرف میشه و مقداری عملا دور میریزند و ناچارن، نمیتونن بسته‌بندی کنن. به هر حال این فتوای ما درباره جمرات و اون هشدار ما به علمای اسلام بود، و اینم درباره قربانی، تا ببینیم کار به کجا میرسد. برگردیم. نه، در اون روزی که قربانی، روز قربانی اونجاست دیگه، اونا هر کسی به مرجع تقلیدش مراجعه میکند، نظر مرجع تقلید هر کس برای اون محترم است. مسئله 11 از مسائل مربوط به استطاعت، عبارت تحریر الوسیله رو خدمتتون میخوانم. المراد من الزاد و الراحله ما هو المحتاج الیه. المراد من الزاد و الراحله ما هو المحتاج الی فی السفر به حسب حاله. مهم این به حسب حاله هست، زاد و راهله به حسب حال باید ملاحظه بشه. منظور از به حسب حال چیه؟ قوتن و ضعفن. آدم قوی، آدم ضعیف، هر کدام غذای خاصی میخوان، هر کدام راهلهی میخوان. آدم ضعیف نمیتونه سواره اسب بشود، سواره شتر مثلا معمولی بشه، باید یا در کجاوه بنشیند و امثال اینها. البته قبلا من این جمله رو بگم، نگید آقا اینا مال مربوط به زمانهای گذشته است و اینا. الان هم همین مسائل هست، بعضیا با اتومبیل عمومی میتونن اتوبوس برن، بعضیا با ماشین شخصی میتونن برن، بعضیا با کشتی میتونن برن، بعضیا با هواپیما میتونن بیان. الان هم راحله ها مختلفه و قوتن و ضعفن فرق میکنه. نگید این بحث های کهنه گذشته است ما معطلش نشیم، نه الان هم به شکل دیگر اینا مطرحه. قوتن و ضعفن و شرفن و زعتن، یعنی شخص با شخصیتیه، نمیتوانه سوار حماری بشود یا سوار ماشین اتوبوس بشود برود مکه، با دو هواپیما بره، وضعیتش اجازه نمیده. زعتن، زعه به معنی حد پایین بودنه، آدمیست از قشرهای پایین اجتماع، سوار هرچی بشه آبروریزی نیست، اما اون آدمی که وضع شخصیت مهمی در اجتماع داره سوار بعضی از مراکب بشود ممکنه آبروریزی براش باشه. ولا یکفی ما هو دون ذالک، آنچه کمتر از حال او باشد، قوتن و ضعفن و شرفن و زعتن، هرچی کمتر باشه، نه، ولا یکفی ما هو دون ذالک و کل ذالک موکول الالعرف. اینجا دیگه همه تابع عرف میشن، همه اینها موکول به عرف است. ولو تکلف بالحج ما عدم ذالک، اگر برود حج به جا بیاره در حالی که در حد شأنش نیست، لا یکفی عن حجت الاسلام، چون مستطیع نیست، استطاعت منصرفه به حاله، چون مطابق حالش نیست مستطیع نیست، و چون مستطیع نیست حجت الاسلام نیست. این در واقع یه فرع مسئله ماست. یه فرع دومی هم داره مسئله، کما انه لو کان کسوبن، آدمیست هیچی نداره اینجا، کسوبه، آدمیست کسب میکنی در اثناء راه، قادرن علی تحصیله ما، راننده این اتومبیله، زاد و توشه ای هم نداره. خب وقتی رانندگی میکنه روز به روز حقوقش بهش میدن، همون مخارج راهش رو تعیین میکنه و مشکلی نداره، راننده هست. یا طبیبه، همراه کاروانه و روز به روز بیماران بهش مراجعه میکنن، درآمد داره. یا غیر ذالک، از کسب هایی که در طریق مسافرت امکان داره، کما انه لو کان کسوبا قادرا علی تحصیله ما فی الطریق لا یجب، واجب نیست راه بیفته، مستطیع نیست. ولا یکفی انها، لا یکفی انها یعنی از چی کفایت نمی کنه؟ از استطاعت، از زاد راهله کفایتی نمی کنه. این دو فرعه در مسئله ما هست. مرحوم صاحب قروه یه خورده گسترده تر مسئله رو طرح می کنه. یه دو سه خطم از عبارت عروه رو من براتون بخوانم، سریع میخوانم. میگه المراد بالزاد هنا المأکول و المشروب، آب و غذا، و سایر ما یحتاج الیه المسافر من الاویه. کدام ظرف اویه مراد چیه؟ چمدان است و وسائلی که میبندن التی یتوقف علیها حمل المحتاج الیه، چمدانه هایی که حمل کردن زاد و توشه و وسائل به وسیله اون میشود. و جمیع و ضروریات ذالک سفر، تمام ضروریات اون سفر هست. عده‌ای هستند بیماری هایی دارن، بیماری قند دارن، بیماری قلب دارن، داروهایی باید همراهشون بردارن، تهیه این داروها هم جز همون زاد و توشه سفر می شود. هرچی که بهش احتیاج دارن، سابقا هم وقتی می رفتن مسافرت حج مقدار زیادی از داروهای مختلف گیاهی همراه خودشون می بردن، داروی سرماخوردگی، داروی اسهال، داروی چی، داروی چی می بردن. حالا هم به شکل دیگر به حسب حاله، اینجا به دقت کنید خوده با کلام امام متفاوت، اضافه در یعنی قوتن و ضعفن و زمانهی، یعنی به حسب زمانه، حرن و بردن. در هوای گرم چی لازمه، در هوای سرد چی لازمه. کاش مکانم میگفتن به حسب زمانی و مکانی، از کجا میخواد حرکت کنی، اون محل حرکت متفاوته، بعضی جاها اقتضاعاتی داره. و شأنهی شرفن و زعتن، پس سه چیزی ایشون گفتن، قوتن و ضعفن، حرن و بردن، شرفن و زعتن، به حسب حالهی همه اینها را باید ملاحظه کنیم. خب شماره مسئله قدوش ننوشتم من، مسئله چهاره در قدوه میگن چهاره. خب بریم سراغ اقوالی که در این مسئله است و دلائل این مسئله. از نظر اقوال در مورد زاد ظاهراً اختلاف نیست، میگن زاد و توشه به حسب حال باید تهیه بشود. اما در مسئله راحله اختلافه، اختلاف در قوت و ضعف نیست، اختلاف در شرفن و زعتن هست. بعضی ها گفتن راحله را مطابق قوت و ضعف مسافر باید در نظر گرفت، اما شرف و زعف درش مطرح نیست. هر مرکبی بود، هر کسی میخواهی باش، هر مرکبی میخواهد باشد باید سوار بشی. چون روایات داریم حمار عجیدع میرسیم بهش. ادهی در این مخالفت کردن، مرحوم آقای خویی رضوان خدا بر او باد در جلد 26 معتمد صفحه 68 اشاره اجمالی به اختلاف در این مسئله میکنه درباره شرف و زعه. می فرماد اختلف الاصحاب فی اعتبار راحله من حیث الزعت و شرف. در اینجا اختلاف کردن قوت و ضعف نه. فذهب جماعت الى مراعات شأن المکلف و حالهی زعتن و شرفن. بعضی ها گفتن باید حالش نظر بگیریم از نظر شرافت و عادی بودن. به نسبت الراحله، فقط در راحله این دعوا هست که ملاحظه شأنیت بکنیم یا ملاحظه شأنیت در مرکب نکنیم. و ذهب آخرون الى عدم اعتبار ذالک. ادهی هم گفتن نه، ملاحظه شعنیت در راهله نیست، هر کس میخواهی باش و هر مرکبی میخواهد باشد، توانایی سوار شدنش داری بسم الله سوار شو. اما اسم نمیارن کیا موافق کیا مخالف. صاحب جواهر کسانی رو نام میبرد در اینجا. مرحوم صاحب جواهر در جلد 17 صفحه 256 نقل میکنه از صاحب مدارک که ایشون گفته رعایت شعنیت در راهله نیست. ظاهر عبارت دروس هم ایشون نقل میکنه، شعنیت رعایت نمیشه. از کشف اللسام هم نقل میکنه که مائل به این معنا شده که در راهل و مرکب شعنیت شرط نیست، ولی ظاهر کلمات بسیاری از علما این است که شرطه. بنابراین در زاد ظاهرن اختلافی نیست، در راهل قوت و ضعفش اختلافی نیست، اما در شعنیت اختلافه. بله، این سؤال ما اینه که آیا در زاد شعنیت رعایت میشه یا نه. ظاهر کلمات این است در زاد شعنیت رعایت میشه، شعنیت در زاد هست، هم قوت و ضعف هم شعنیت، اما در واحده نیست. چون رعایت داریم روایات امام اجدع میرسیم. بنابراین عنوان مسئله روشن شد، اقوال مسئله اجمالا روشن شد. قبل از آنی که بریم سراغ ادله طرفین، من انحاء مراکب اون روز رو براتون شرح بدم تا برسیم. میگن مرحوم کاشفالغطا تا هم شرط نمیدانه شعنیت رو. خدمت شما که عرض کنم، در سابق راهله مختلف بود، بعضی ها سوار حمار می شدن، سوار اسب می شدن، سوار شتر یعنی رو جهاز شتر پالان شتر می نشستن. اونایی که قوتی داشتند و خودشون می توانستن اونجا حفظ کنن، اما کسانی که نمی توانستن سه راه داشتن. یکی راه کجاوه ها بود که یک به اصطلاح محل این طرف یه محل اون طرف، فضای کوچکی بود که در اونجا می نشستن، مخصوصا برای زنها از کجاوه استفاده می شد. گاهی رو کجاوه یه روپوشی هم می انداختن، محمل می شد که سر از دریچه محمل بیرون کرد، اون کجاوه‌ای بوده که پوشش داشته. بله؟ نه، مثل دو جعبه بزرگ که در دو طرف مثل دو خرجین، منتها این دو جعبه چوبی بود که در دو طرف می انداختن و طرفین رو با هم می گفتن زمیل. زمیل به معنی دوست، همقطار، رفیق اینها رو. و اون دستگاه رو گاهی زامله هم میگفتن. حالا من بعدا عرض میکنم راجع به زامله و چیزی که به ائمه علیه السلام نسبت دادن. یه چیزی از همه اینا بالاتر بود به نام کنیسه. کنیسه و هودج. هودج این مثل یه اتاقکی بود که میذاشتن روی پشت شتر و محکم میبستن. تو این اتاقک می نشستن، مثل کجاوه نبود که دو تا ظرف در دو طرف آویزان باشه باید دو نفر توش بنشینن، نه، این کنیسه یه نفر هم می توانست توش بنشینه، اتاقک مانندی بود که اون بالا می زاشتن. و این کنیسه یهودج بهترین نوع مرکب اون روز بود، درست؟ حالا معادلش امروز ماشین اتوبوس است و ماشین سواری است و قطار است و نمیدونم هواپیما است و کشتی است و اینها، حالا هم اینها مختلف است و متفاوته. خب بریم سراغ ادله. کسانی که قائلند به مسئله عدم رعایت شأنیت میگن آقا اولا اطلاقات زاد و راهی لره که میگه شأنیتی درش نیست، ما به حسب اطلاقات شأنیتی نمیفهمیم. ثانیاً ما روایاتی داریم تصریح میکنی ولو علا حمار اجدع، بعضش میشه ابتر، در بعضی از کتاب‌های فقهی آدرس دادن یه روایت، روایت هفت باب ده، در صورتی که یه روایت نیست، هفت تا روایت داریم حمار اجدع میگه یا حمار ابتر میگه. شماره این روایات رو من بگم بعد یکی دو تاشو بخونیم. روایت یک باب ده، روایت محمد ابن مسلم. روایت سه باب ده، روایت معاویت ابن عمار. روایت پنج باب ده، روایت حلبی. روایت هفت و هشت و نوی باب ده، هر سه از ابو بصیر. شش تا روایت من اینجا نوشتم، سه روایت از ابو بصیره که من احتمال میدم هر سه یکی بوده، به عبارات مختلف نقل شده. روایت هفت است و هشت است و نوه، هر سه ابو بصیره. اما روایت اول محمد ابن مسلم، روایت دوم معاویه ابن عمار، روایت سوم، روایت پنجم، روایت حلبی است. همش باب دهم لطف کنید از ابواب وجوب حج. من یکی دو روایت شو میخوانم. حدیث یک، ان محمد ابن مسلم، روایت ظاهراً روایت معتبری است. فی حدیث این قال قلت لعبی جعفر، روایت در اینجا چون مستفیزه نیازه به سندم نداریم. قال قلت لعبی جعفر فإن عرض علیه الحج فاستحیا، حج رو بهش عرضه داشتن خجالت کشید. قال هو من يستطيع الحج ولم يستحي، چرا خجالت میکشه؟ ولو على حمار اجدع ابتر، بله شانیت انجا هیچ نباید نظر کنه. خب دنبالش هم داره که تأیید این مسئله است. این روایت اجدع داره، ابتع داره، و این نشان میدهد به این که بله شأنیت هیچ معتبر نیست. از کردم شش تا روایته که اگر بخوایم سه روایتشو یک نفر بدانیم لااقل چهار تا روایت میگه روایات متضافر است که بعضش هم صحیح السنده. این یه دلیل که اونها آوردن. دلیل دومی که ذکر کردن، بله بله شأنیت معتبر، حالا برسیم. بعد به فعل ائمه هم به عنوان دلیل سوم عمل کردن. دلیل اول اطلاقات، دلیل دوم روایات اجده همار اجده و ابتر، دلیل سوم فعل ائمه علیهم السلام انهم رکبوا الحمیر و الزوامل. انهم ائمه رکبوا الحمیر، گاهی سوار همارم می شدن. و الزوامل، زوامل یعنی چی؟ زوامل جمع زامله است. عجیب این است که در تعدادی از کتب لغت معروف من نگاه کردم اصلا زوامل و زامله رو نداشتم. مجموع البحرین باید اون چه در روایات هست داشته باشه، نداره. بعضی از لغات جدید نداره، ولی قاموس داره. قاموس میگه زامله یا زامل عبارت است الحیوان الذی یحمل علیه، یعنی حیوان بارکش. ائمه سوار حیوان بارکش می شدن، حیوان بارکش، حالا خواهد شطور باشه، حمار باشه، غیر باشه. چون عمل ائمه بر رکوب زوامل بوده، یعنی حیوانات بارکش که در شأن انسان نیست، شأن یعنی شرفا نیست، معلوم میشه در اینجا شأنیت رعایت نمیشه. حالا بگردید ببینید کجا در کدام تاریخ دارد. من یه نگاه اجمالی کردم، البته وقت نکردم که اینو پیداش کنم، که ائمه علی الحمار و زوامل سوار می شدند و می رفتند، که این دلیل قرص و محکم بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.